که وجود داره که او یک تپه بسیاری است که قسم گمان می رود که او یک قلعه تاریخی بوده در وقت شاهان گذشته، اینجا یک جای تاریخی بوده که از اونجا هم بعضی اقلام تاریخی به دست آمده. ولی تا هنوز در اینجا دولت و یا هم مردم از تاریخ کدام انجوهای خارجی و یا کدام ممالک خارجی هیچ توجه صورت نگرفته. اگر اونجا به طور علمی دقیق ثابت بکنیم و یک جای بسیار تاریخی می باشه و از اونجا بسیار آثار قدیمی و بسیار آثار خوبی به دست آمده میتانه که برای میزیم ما افغانستان بسیار مؤثر مواقع می شود که برای اقتصاد کشور ما هم تاثیر بسیار مثبتی دارد.
میگویند سی دهه جنگ نه تنها داشته های معنوی این کشور را به یغما برد، بلکه در تخریب و چور و چپاول داشته های فرهنگی این کشور نیز نقش داشت. این باشنده قریه امام جعفر سرپل میگوید چپاولگران و یغماگران خارجی با همدستی دزدان خائن به وطن از فرصت استفاده کرده با کاوش های غیر قانونی و غیر فنی آثار پرداختند و فریاد کردند و همه داشته های فرهنگی ما را بردند. اما نه تنها دولت های وقت به این امر توجه نکردند، بلکه مردم هم آرامی اختیار کرده دم غنیمت دانستند.
کاوش های خودسرانه در جریان سال های گذشته 30 سال جنگ بسیار سریع بوده و بسیار کاوش های خودسرانه و صورت گرفته، ولی برای کار آمدن دولت جدید، دولت کرزی، حال هم بعضی کماندانان و زورمندان و زورگویان تا اینجا کاوش های مخفی در توسط آنها صورت میگیره که بعد از طرف های شب و بعضی از طرف که وقت هایی که کسانی وجود نمی داشت اونجا کاوش های صورت میگیره، ولی بعضی اوقات از اونجا در مثال هم چیزایی بسیار قیمتی رو به دست آورده و بعضی مردم رو به فروخت رسانده است.
۸۰۰ خانواده در روستای امام جعفر سرپل زندگی می کنند. اگر هر خانواده را ۴ نفر تخمین کنیم، اکثریت 3200 تا 3500 باشنده روستای امام جعفر مصروف مالداری و زراعت هستند.
قریه چون که یک قریه زراعتی است و محصولات اساسی این قریه جواری، گندم، زغر، کنجد و در بعضی موسم تابستان بعضی پالیز هم میشه که اینجا تربوز و خربوز و بعضی ترکاری میشه. و
مردم در روستای امام جعفر زندگی برادرانه دارن، اما یه اقوام بدون تعصب بر یک دیگر در خوشی و غم خود را شریک احساس میکنن. در مراسم عروسی اما یک جا می شوند و رسم قریه آن را برگزار می نماید. اما از مصارف گزاف عروسی و اقمار بلند شکایات وجود دارد. نقیب الله که فکر می کنم جوان است و شاید هم عروسی نکرده باشد و یا اگر عروسی کرده باشد حتما مشکلات را دیده است که در این مورد دل پر داشته که از او می شنویم.
مراسم عروسی که اینها مهر یک دختر میگه برشد بسیار بلند است که از 2,00,000 افغانی گرفته تا 7,00,000 الا 15,00,000 افغانی میرسه بعض اوقات، که این بسیار یک رقمی گزاف و یک رقمی بسیار بلند است که اکثر جوانا نمیتونه اینی رقم رو بپردازه بیران بدون عروسی برای سالها و سالها مجرد میمانند. و در وقت عروسی یک قسمی است که بدون رضایت اکثر اوقات یک قسم واقع بشه که بدون رضایت دختر و پسر عروسی صورت میگیره، میگه با این طور صورت میگیره که والدین و یا هم بعضی اقاربی بچه که میخواه عروسی بکنه طرف یک خانه دختر میره و با خواستگاری میره که در مقابل پدر و دختر در مقابل یک رقم بسیار بلندی که ما پیشتر گفتم 5,00,000 الا 7,00,000 بعض اوقات 15,00,000 افغانی و دختر را برای تسلیمی بچه می کند، که اینی یک رواجی و یک عرانه بسیار مردود و ناپسند است. باز هم دینی خریه رواج داره و در آخر این دختر بالاخره با تسلیمی بچه می شود و در مراسم عروسی هم یعنی مصارف عروسی بسیار بلند می باشد که در اونجا مصارف بسیار به جایی که والدین و فامیل دختر بالای پسر می گذارد که باید باری دختر نه فهم چند چند جوره قالین کی ضرورت وجود نیست باید بپردازه وچه و چند جوره لباس کی 20 جوره 50 جوره لباس کی ضرورت نیست ایره بالای پسر قبول میکنه که باید پسر برو به دختر بپردازه و این قسم بسیار مشکلات دیگر هم وجود داره. اکثر اوقات 90% مقصود صورت میگیره که مشوره هیچ با دختر صورت نمیگیره. اکثر اوقات قسم میشه که دخترش خبر نیست، یک وقت برش میگه که فردا نامزدی تو است، فردا عروسی تو است، قسم که و دختر ماریان میمونه که چه قسم ما چه وقت نامزد شدیم، چه وقت باز عروسی میشه، چه قسم کار است. ولی بعضی اوقات بعضی فامیلایی که روشن فکر هستن، اونها کسانی که با اسلام مطالعه دارن، مطالعه زندگی اجتماعی دارن، آنها با پسران و دختران خود مشوره میکنن که در خیر ما بسیار کمی قسم یک چیز اتفاق میفته، چه در این 800 فامیل چه یک دفعه این کارو بکنه و دیگه این کارا رو نمیکنه. یک نو شرم برای این فام کسانی که در خیر زندگی میکنن، یک نو شرم میپنداره که چه قسم یک پدر بوره با دختر خود مشوره بکنه که ما خودتا به یک نفر دیگه عروسی میکنیم. یه برای اونا یک نو شرم است، در حالی که اسلام هم به یک قسم یک امر ما را اجازه داده، ولی یک فرهنگی یک کلتوری ناپسند هنوز هم حکم فرمای این جامعه است.
مراسم عروسی در دهکده امام جعفر سرپل خیلی باشکوه برگزار میگردد. عروسی 3 روز و در برخی موارد که خانواده داماد متمول باشد تا 7 روز هم دوام میکند. در عروسی ها زن و مرد قریه خرد و بزرگ همه جمع میشوند. خانواده داماد همه را به غذا دعوت میکند و نان میدهد. آنها در شب عروسی به رقص و پایکوبی میپردازند، خوشحالی میکنند و موسیقی مینوازند. به نواختن دنبوره و دوتار مشغول میشوند و هر جا صدای خوشی و سرور بالا میآید.
اکثر در عروسی ها میشه صورت میگیره که اونجا دول و دول می باشه و همراه سرونا جوانا و برای مرد. ولی تر زنا که هست طبقه زن اونجا دایره میزنند که و موسیقی آنها دایره می باشد. ولی از جوانا اکثر اوقات در مراسم عروسی ها و یا بعض مراسم میله و یا هم عید و بعض مراسمی که محفل خصوصی میگیرند اونجا اتن میکنند که اتن بسیار مشهور است. تقریبا تمام افراد این قریه اتن یاد دارند.
در اینجاست که از شما باز هم میخواهم مانند نقیب الله قریه و روستایتان را معرفی کنید. از داشتنی ها و قصه های زیبای آن، از زیارت ها و اماکن مقدس آن، از آثار تاریخی و موسیقی آن و از رسم و رواج ها و عنعنات آن با ما بگویید. مطمئن باشید که نشر میگردد. با ابراز تشکر از نقیب الله و خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف که ما را در تهیه این برنامه یاری رساند، در برنامه این هفته را می‌بندیم. خدا نگهدار.
تقوا، برنامه خاص ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صوم یعنی روزه در سوره بقره 7 بار یاد شده است. 3 بار آن در 3 آیت پی هم و 4 آیت دیگر به شکل متفرق در این سوره است. در 3 آیت پی هم همان آیاتی هست که احکام کلی روزه را خداوند متعال بیان می کند و می فرماید که شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظیم. ماه رمضان آن ماهی است که در آن قرآن نازل شده و آن راهنما و هدایت است. کسی که ماه را می‌بیند در آن روزه بگیرد و آن که بیمار و یا مسافر است روزهای دیگری را در جلو دارد. خداوند برای شما آسانی می‌خواهد، نه سختی و تنگ دلی را. تا مدت روزه تمام شود و خداوند را در عزای رهنمون شدن خود ستایش نمایید و شاید که شما هم سپاسگزار باشید. در این آیات فریضه الهی بر همه ادیان و امتها بیان شده، همچنان که طی آن اشاره به آن است کسانی که از روزه گرفتن عاجزند می توانند در عزای آن فدیه بدهند، همچنانی که در این آیات بیان شده که خداوند سختگیری را دوست نمی دارد، و سرانجام این که روزه پیام آور اصلاح و تهذیب و ادب با خداوند و خلق خداوند است و در برابر این نعمتی که در آن اصلاح و تهذیب و اخلاق هست، خداوند مستوجب شکرگزاری و سپاسگزاری از اوست. از امر مهم این است که بدانیم کلمه الصیام که در قرآن کریم و در سوره بقره یاد شده است به معنای خودنگهداری است که ما آن را روزه می نامیم. به معنای روزه چه معنا؟ آنچنانی که امام عبدالحلیم محمود شیخ ازهر اسبق، همانطوری که از جمله ائمه و علما و فقها و زهاد و متصوفین بزرگوار بودند، بدین سان ترجمه و یا تعبیر کردند از کلمه الصیام که عبارت است الکف عما امر الله بالکف عنه، یعنی روزه گرفتن خود نگهداری کردن از آن چیزهایی است که خداوند امر کرده است از آن بپرهیزی. عرب ها میگویند که صامت الخیل اذا کف عن السیر، در تعبیر و تفسیر لغوی که جزئی از فلسفه و مفهوم کلی ماه رمضان هست، میگویند که صامت الخیل اسب خود نگه داشت. چه وقت این حرف را میگن؟ وقتی که از راه رفتن خودداری بکنه. و در شریعت اسلامی روزه گرفتن یا الصیام همان خودداری کردن از نواهی پروردگار است، زیرا پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند که من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجت فی ان یدع طعامه و شرابه، به روایت امام بخاری. کسی که حرف باطل و عمل باطل و ناسزا را ترک نکنه و آن خود نگهداری نکنه، خداوند نیازی نداره که بندش غذا نخورد و یا آب نیاشامد. پس اگر نیت صادقانه وجود نداشته باشه و تصمیم بر اصلاح و تغییر وجودی نداشته باشه و به دست نیایه، ثمره و فایده روزه هم به دست نمیایه. بدین سان خداوند متعال میفرماید که لعلکم تتقون، شاید که شما رستگار شوید. بدین اساس ما رستگاری یا فرمانبرداری از اوامر الهی و منتهی شدن از نواهی او در ماه مبارک رمضان به خصوص دو عنصر داره، تقوا دو عنصر داره. یکی عنصر مثبت می باشه که همانا فرمانبرداری کردن از اوامر الهی در ادای واجبات، ادای فرائض، امر به معروف، نهی از منکر، اصلاح بین مردم، خیراندیشی به همگان و همچنین هر آن چیزی که سعادت و رفاهیت را برای انسانها همه فراهم میکنه. و عنصر دوم تقوا، عنصر منفی است که همانا دست برداشتن و منتهی شدن از نواهی الهی، همانند غیبتگویی، بدخواهی، همچنین زر و تزویر و زور گفتن، ترازوزنی، بدزبانی و جهالت کردن در برابر بندگان خداست. و سرانجام به خاطر اینکه صحبت ما بدین مناسبت عظیم طولانی نشه، مناسب است که همان خطبه پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم را که در سرآغاز هر ماه مبارک رمضان یاد آور می شدند، ما هم از آن تبرک جسته و اونو یادآور بشیم که بدین مناسبت می فرمودند، یعنی هر وقتی که ماه مبارک رمضان فرا می رسید، پیامبر صلی الله علیه وسلم یاران خود را فرا می خواندند و می گفتند که ای مردم، ماه عظیمی بر شما سایه افکنده است که در آن شبی است بهتر از هزار ماه، ماهی که روزه آن فرض و قیام شبهای آن نفل یا تطوع است، ثواب نوافل در آن به قدر فرایض و ثواب فرایض در آن به مقدار 70 فریضه است، ماه مواسات و دلاسایی کردن است، ماه صبر و حوصله است که ثواب آن بهشت برین الهی برای بندگان فرمانبردار او در این ماه آموزنده است. خداوند متعال همه را مورد رضایت خیش داشته باشد. به نبی و آله و صحبه.